دو بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 24 مهر 1398 هجری شمسی برابر 16 اکتبر 2019 میلادی در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در برنامه خبری ساعت 14 ایران رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. گروهی از فعالان صنفی دانشجویی روز چهارشنبه همزمان با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. صدور احکام زندان برای تعدادی از دانشجویان، پولی شدن تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها و قوانین تبعیض آمیز از جمله محورهای این تجمع اعتراضی بودند. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 1392 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه ها را مطرح کرده بود. با این همه گروه های مختلف دانشجویی در سالهای اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاه و ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کردند. از سوی دیگر همزمان با سخنرانی حسن روحانی تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی نیز به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. آنها گفتند افرادی که به نمایندگی از دانشجویان سخنرانی کردند نماینده واقعی نبودند و توسط وزارت علوم انتخاب شده بودند. حسن روحانی در سخنرانی خود به موضوع بازداشت و زندانی شدن دانشجویان و دیگر محورهای اعتراض آنان اشاره نکرد. همسر روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، گفته است که او در بغداد ربوده و به ایران منتقل شده است. مهسا رازانی در مصاحبه با سایت ایران وایر گفت که روح الله زم روز جمعه 19 مهر از پاریس عازم بغداد شد و بامداد شنبه به پایتخت عراق رسید. خانم رازانی همچنین گفت که تا 24 ساعت نخست ورود به بغداد از همسرش خبر نداشته و بامداد یک شنبه نیز روح الله زم تماسی یک دقیقه‌ای با لحن و ادبیاتی غیر معمول با او گرفته است. سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و آن را عملیاتی پیچیده و نوین خواند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس روز سه‌شنبه گزارش داد که روح الله زم از طریق یک زن جوان در پاریس خانه شده بود تا برای دیدار با آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه، به عراق سفر کند. پیشتر فرضیه سفر روح الله زم به عراق توسط برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در فضای مجازی مطرح شده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید حاضر به آتش بس در شمال شرقی سوریه نیست و هدف از عملیات اخیر علیه شبه نظامیان کرد عقب راندن آنها از مرزهای ترکیه به عمق 32 کیلومتری داخل خاک سوریه است.
بارش پنار حرکتمون
هدف اول ما از میان بردن گروه های تروریست و حزب کارگران کردستان در شمال سوریه است و هدف دوم هم بازگشت امن 3,650,000 پناهجوی سوری به وطنشان، کسانی که در 8 سال پیش مهمان ما بودند.
آقای اردوغان روز سه‌شنبه خطاب به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، تاکید کرد نگران تحریم های آمریکا نیست. آمریکا روز دوشنبه تحریم های علیه ترکیه اعمال کرد. از طرف دیگر مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز چهارشنبه همراه با مایک پومپئو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به ترکیه می‌رود تا با رئیس جمهوری این کشور درباره آتش بس گفتگو کند. وکیل حسین فریدون، برادر حسن روحانی، خبر داد که روز چهارشنبه برای گذراندن حکم 5 سال زندان خود به زندان اوین رفته است. حسین سرتیپی به خبرگزاری‌های داخلی در ایران گفت که حسین فریدون شخصاً به دادسرا مراجعه کرد و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه 9 مهر از محکوم شدن برادر رئیس جمهور ایران به 5 سال حبس و پرداخت 31 میلیارد تومان به خاطر دریافت رشوه خبر داده بود. خبرگزاری فارس دریافت رشوه از رسول دانیال زاده، یکی از بدهکاران بانکی، را از جمله اتهامات حسین فریدون عنوان کرده است.
با سپاس از کامبیز غفوری. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. سرنوشت مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز و پیامدهایش. اعتراضات دانشجویی همزمان با مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران. پیشبینی صندوق بین المللی پول از رشد منفی نزدیک به 10% اقتصاد ایران در سال میلادی جاری. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. انتظار انتشار گزارش‌های مختلف درباره سرنوشت مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد چند رسانه گزارش‌هایی درباره چگونگی وضعیت او منتشر کردند. همزمان عکس‌العمل‌ها و موضع‌گیری مقامات رسمی جمهوری اسلامی ادامه دارد و امروز بعضی از مقامات ارشد در خصوص این اتفاق اظهار نظر کردند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که این اتفاقات را دنبال کرده اینجا در استودیوست. بابک، چه مطالب تازه‌ای در مورد وضعیت مدیر وبسایت آمد نیوز منتشر شده؟
در ساعت‌های گذشته چند رسانه مختلف به نقل از افراد گوناگونی، برخی با نام، برخی بدون نام، گزارش‌های مختلفی رو درباره چگونگی بازداشت آقای روح الله زم منتشر کردند. شب گذشته روزنامه فیگارو در فرانسه تایید کرد به نقل از یک منبع در وزارت کشور فرانسه که اولین گزارش رسمی و مقام رسمی محسوب می شد که آقای زم از فرانسه رفته به عراق. در واقع فرانسه تایید کرد با این انتشار این گزارش که آقای زم سفری داشته به عراق. در همون نشریه گزارش شده بود به نقل از منابع دیگری که حالا مشخص نیست که چه منابعی هستند، اینکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران زنی رو به پاریس فرستاده بوده تا آقای زن رو قانع کنه برای دیدار با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه سفری کنه به نجف. این گزارشی بود که روزنامه فیگارو منتشر کرد و تا حدود زیادی نشون داد که احتمالاً بازداشت آقای زم در عراق انجام شده. ساعتی بعد از اون وبسایت ایران وایر که اخبار مرتبط با ایران رو منتشر میکنه به زبان فارسی هم در بخش فارسیش گفتگویی رو منتشر کرد با مهسا رازانی، همسر آقای زم، و اونجا خانم رازانی جزئیات بیشتری درباره چگونگی بازداشت همسرش منتشر کرد. به طور ویژه گفت که آقای زم روز جمعه با پرواز رویال جردنیان از پاریس عازم بغداد شده، ابتدا توقفی در عمان پایتخت اردن داشته و پس از اون وارد عراق شده. و خانم رازانه گفته که بعد از یک وقفه تقریبا یک روزه آقای زم روز یک شنبه تماس تلفنی کوتاهی با ایشون داشته و گفت اونجا گفته که سلامت هست و بعدتر باش تماس میگیره. اما خانم رازانه گفته که تماس غیر معمولی با لحن غیر معمول همیشگیش داشته. این گزارش ها به نوعی تایید کرده که احتمالاً بر مبنای این دوتا گزارش آقای زم در عراق توسط نیروهای مرتبط با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ایران برده شده و اون بیانیه سپاه پاسداران که گفته بوده که آقای زم رو به داخل هدایت کردن احتمالاً به این شکل انجام شده. در همین ساعت‌های گذشته هم برخی رسانه‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در دفتر آیت الله سیستانی گزارش‌های منتشر شده درباره ارتباط احتمالی آقای زم با این دفتر رو رد کردن و گفتن که آقای سیستانی درخواست ملاقاتی برای او نفرستاده بوده برای آقای زمینه. در واقع دفتر آقای سیستانی خواسته که بگه که اونها نخواستن که آقای زم بیاد عراق و دیدار احتمالی با آیت الله سیستانی داشته باشه.
و خود مدیر وبسایت آمد نیوز هم گویا چک نکرده بوده با دفتر آیت الله سیستانی. ولی عکس العمل‌های جدید مقامات جمهوری اسلامی چه بوده؟
امروز خب هیئت دولت ایران نشست هفتگی خودش رو داشته و پس از این نشست چند تن از وزرای دولت آقای روحانی اظهار نظر کردن درباره این اتفاقی که افتاده. به طور مشخص آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته که از مدت‌ها پیش به گفته آقای رحمانی فضلی تور اطلاعاتی پهن شده بوده برای بازداشت آقای زم و گفته که خب اتهاماتی رو مرتبط دونسته به اقدامات آقای زم، ولی نکته قابل توجه در صحبتش این بوده که این برخورد باید به گفته او مستند دقیق و کاملا اندازه‌گیری شده باشه تا به گفته آقای رحمانی فضلی موجب فضاسازی‌های علیه ایران یا افزایش اختلافات داخلی نشه. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی هم بعد از تشکری که از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کرده گفته که این بازداشت نباید به گفته ای آقای ربیعی زمینه اتهامزنی جدید بشه. این موضوع نکته ای است که در گفته های مقام های دولت آقای روحانی در طی روزهای اخیر تکرار شده و مثلا میخوان بگن که به نظر میرسه این موضوع رو میخوان تأکید بکنم برش که نباید احتمالاً از اعترافایی که از آقای زم گرفته میشه برای برخورد و تسویه حسابهای سیاسی استفاده بشه. تلویحاً علی مطهری نماینده مجلس هم همین موضوع رو روز پیش مطرح کرد در گفته هاش و بالاخره اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی و از حامیان شناخته شده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی رو امروز منتشر کرده درباره بازداشت آقای روحانی و گفته که ابراز امیدواری کرده آقای جنتی که بازداشت آقای زم باعث شناسایی و مجازات به گفته او همراهان و همکاران داخلی آقای زم بشه، به نوعی اظهار نظری خلاف گفته های مقام های دولت آقای روحانی.
سپاسگزاریم بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا. در همین خصوص دیدگاه رضا علیجانی در پاریس را جویا شدیم، روزنامه‌نگار و عضو فعالان شورای ملی مذهبی.
آقای زم قبلا هم یکی دو بار در تور پلیس قرار گرفته بود. تصاویری که از ایشون ضبط شده بود توسط افرادی از داخل که مثلا ظاهرا مورد اعتماد آقای زم بودن و احیانا اطلاعاتی به ایشون میدادن، در همون حال طرفین داشتن همدیگر رو ضبط میکردن و هر دو ظاهرا جوری جلوه میدادن که به هم اطمینان دارن، ولی بعدا معلوم شد که این فیلم ها برای اطلاعات ضبط شده. بنابراین این بی سابقه نیست. علتش هم کینه ایست که به هر حال حکومت ایران از آقای زم داشت. آمد نیوز جدا از اینکه هر قضاوتی رو شخصیت آقای زم داشته باشیم یا مجموع اخباری که آمد نیوز منتشر میکرد، ولی در هر حال بین اخبارش افشاگری های مهم میبود که منشأ و منبع خبرش منابع اطلاعاتی و جنگ اطلاعاتی ها با هم در ایران بود. خود آقای زم هم خود به هر حال آدم پیگیری بود در اعتراضات دی ماه، به هر حال نقش رسانه‌ای موثری داشت، روش حساس بودن. جمهوری اسلامی رو اینهایی که در خارج فعالن برخی رو ضرر میدونه و برخی رو خطر میدونه.
این وسط فرانسه که مسئولیت حفاظت از ایشون رو داشته، آیا نباید به ایشون تذکری میداده یا اصلا همچین مسئولیتی نداشته؟
ببین، من در حد اطلاعاتی که دارم این هست که حفاظتی که فرانسوی ها ممکنه برای کسی بذارن، مثلا برای آقای امیر ارجمند گذاشته بودن، در حد حفاظت فیزیکی است. اونها نمیتونن به عنوان مشاور سیاسی ظاهر بشن. البته بر اساس تجاربشون باید حتما تذکر بدن، ولی اونها مشاور سیاسی کسانی که مورد محافظت قرار میدن نیستن و اساسا چنین حقی هم ندارن، یعنی خودش تصمیم میگیره. و آقای زم هم اطلاعات از روانکاویشون استفاده کرده که اگر چون همه اینا الان معلوم شده جلیه، یعنی دفتر طولسیستمی تکذیب کرده که اصلا وقت ملاقات به ایشون داده. این یه تله بود اونها گذاشتن و اینکه تصور کرده بود بره و با طولسیستمی دیدار بکنه، ببین که خودش روحانی زاده هست، اون خانواده مذهبی هم تحت شعاع قرار میده. الان من فکر میکنم مجموعه سناریو با هم میخونه و حکومت ایران که کینه داره نسبت به ایشون و حالا برخی افرادی که تاثیرگذاری رسانه‌ای یا بصیرگری اجتماعی دارن، اینها تو خط خطر قرار میده، دیگران رو در خط ضرر قرار میده. میگه بقیه مثلا یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن، خطیهایی دارن، ولی برای حکومت ضرر دارن، اما برخی خطر دارن. در اینجا الان جدا از حکومت ایران، دولت عراق هم مسئول هست که یک شهروند خارجی رو حساب کردن در حوزه استحفاظیش مورد ربایش قرار بدن. از این منظر فعالین حقوق بشری باید به دولت عراق هم اعتراض بکنن.
نقطه نظرات رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. همین موضوع محفل و کانون بحث بوده در شبکه‌های اجتماعی. بیتا بختیاری که شبکه‌های اجتماعی رو رصد میکنه در رادیو فردا امروز اینجاست. خانم بختیاری، از بحث‌ها در این خصوص بگین.
این ماجرا از روزی که به هر حال روح الله زنباز داشت شده کماکان از سوژه های داغ هست در فضای مجازی، به خصوص بعد از تازه ترین خبر درباره این موضوع که اظهارات همسر آقای زم هست مبنی بر این که ایشون عازم بغداد شده و به هر حال گمانه هایی مطرح شده مبنی بر این که دولت فرانسه همکاری داشته، حداقل این که به ایشون نگفته که به بغداد سفر نکنه و یک جوری کار دستگیریش رو تسهیل کرده. فریده نوشته میگن شما که روح الله زم رو طی روش های پیچیده اطلاعاتی کشوندین ایران و بازداشت کردین، قربون دستتون همون خاوری و باقی دزدای اختلاسگر رو هم بکشید ایران بی زحمت. یک کاربر دیگه به نام بهنام هم توییت کرده واسه گیر انداختن روح الله زم نمیخواست این همه به خودتون زحمت بدید، با اصلاحات حقیقی در صدا و سیما و فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران شجاع و حرفه‌ای راه رو بر خبر پراکنان مفسد ببندیم. علیرضا اعظمی هم با توجه به تاییدیه‌ای که همسر آقای روح الله زم داشته مبنی بر سفر همسرش به بغداد نوشته، یعنی جمهوری اسلامی زم رو در کشور همسایه به سادگی گرفته و نام این آدم ربایی رو عملیات هوشمندانه و فوق سری گذاشته که اشارش به بیانیه سپاه است بعد از بازداشت آقای زم. سکوت مطلق هم توییت کردی که لحظاتی بعد از دستگیری روح الله زم بیش از 95% صد مردم حدس می‌زدن که الان بلندگوی تبلیغاتی رژیم فوراً به روح الله دیکته می‌کنه که چی باید بگه، بعدش هم سری میارنش پای تلویزیون و بهش میگن باید اظهار ندامت و پشیمونی کنی از اینکه ضد حکومتی صحبت می‌کردی و نوشته این سناریوها دیگه برای همه تکراریه. موضوع دومی که بکتاش من انتخاب کردم ماجرای یولیا یوزیک هست، این خبرنگار 38 ساله روس که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران بازداشت و بعد یه هفته همینطوره گفته ایران رو دوست داشتم اما دیگه نه. در گفتگوی اختصاصی که با گزارشگر رادیو فردا داشته خانم یوزی گفته با پادرمیانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزاد شده. آزادی این خبرنگار هم به هر حال با توجه به رابطه نزدیک ایران و روسیه واکنش‌هایی رو در فضای مجازی فارسی زبان برانگیخته. ایرانی آزاد نوشته یه وقتی هم برای بچه‌های سپاه یولیا یوزیک رو به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کردند ولی با یک دستور ارباب پوتین مثل یک به هر حال موجود حرف گوش کن ولش کردن تا بره پیش ارباب. میثم مالمیر هم نوشته که یولیا یوزیک خبرنگار روسیه در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر میشه، بعد از مدت ها پوتین میاد وساطت میکنه و آزاد میشه. این همه اتفاق میفته و هیچ کدوم از رسانه های داخلی و حتی صدا و سیما بهش اشاره نمی کنن. قوانین و سیاست های حاکم بر ایران میخواد که مردم وابسته رسانه های خارجی باشن. آخرین واکنش رو هم که به بازداشت این خان بازداشت و آزادی این خانم خبرنگار میخونم متعلق به کاربری به نام بابک هست که باز اشاره کرده که اتهام در واقع خانم یوزیک جاسوسی برای اسرائیل بوده و نوشته ایشون بعدش گفته که من ایران دوست داشتم ولی این حسم با این بازداشت و اتفاقایی که برام تو ایران افتاد از بین رفت و به هر حال قابل توجه فم تریپ ها، کسایی که دارن تبلیغ میکنن برای اینکه گردشگران خارجی به ایران بیان. نوشته مشکل ایران این ماجرای فم تریپ و بزک کردن کشور برای خارجی ها نیست، بلکه تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه صنعت توریسم توسعه پیدا نخواهد کرد.
سپاسگزاریم. بیتا بختیاری بود و نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی بازگو کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:18 ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها همزمان با سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی، شماری از فعالان صنفی دانشجویی در دانشگاه تهران تجمع کردند. علاوه بر آن شماری از دانشجویان بسیجی هم جلسه سخنرانی حسن روحانی را ترک گفتند. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات در این مورد را پیگیری کرده اینجا در استودیو است. روزبه، اعتراضات دانشجویان در دانشگاه تهران اصلا به چه دلیلی انجام شدن؟ البته میدونیم در روزهای گذشته اعتراضات جنبی وجود داشته.
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب تجمعی که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، فراخوانش رو شماری از شوراهای صنفی دانشجویی در برخی از دانشگاه‌ها داده بودند. اعتراض‌ها خب در رابطه با بحث برخورد با در حقیقت فضای امنیتی در دانشگاه‌ها بوده، پولی شدن یا خصوصی شدن آموزش بود و خب این تجمع برگزار شد، شماری از دانشجویان در اون شرکت کردند، بنرهایی رو در دست داشتن که برای اونها نوشته شده بود دانشجوی زندانی آزاد باید گردد و یا مزه شیرین عدالت 100 سال حبس برای دانشجویان، که خب این در حقیقت اشاره بود به بازداشت شماری از دانشجویان طی یکی دو سال اخیر و صدور احکام زندان برای اونها. شعار اونها رو میشنویم.
کلاس دست خالیه، دانشجو زندانیه.
کلاس دست خالیه، دانشجو زندانیه.
خب این شعاری که بود از هفت‌تپه تا تهران قبلا هم سال گذشته در جریان اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته داده شده بود، به نوعی همدلی دانشجویان با کارگران هفت‌تپه بود که اینجا هم دوباره تکرار شد، چون شماری از کسانی که به هر حال تحت برخوردهای امنیتی در سال گذشته به همین خاطر بود که انجام شده بود. در بنر دیگری هم دانشجویان به پولی شدن آموزش اعتراض کردند و اینکه دولت حسن روحانی قصد داره که نرخ خصوصی شدن آموزش رو از 8% به 30% برسونه. اون رو هم شعارون میشنویم. خب در سالیان اخیر انتقادهای فراوانی به سیاست خصوصی سازی در مدارس، دانشگاه و حتی در کارخونه ها صورت گرفته. دانشجویان، فعالان دانشجویی در این رابطه فعال بودند. این اعتراضایی هم که کردن با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شد. اشاره کردم که شماری از دانشجویان و فعالان دانشجویی احکام زندان دریافت کردند، حالا چندین ماه و یا چندین ساله. در تجمع همین امروز هم تصاویر شماری از دانشجویان در دست دانشجویان زندانی در دست دانشجویان معترض قرار داشت. کانال شوراهای صنفی دانشجویی کشور هم گزارش داده که فضای امنیتی شدیدی در دانشگاه تهران حاکم بوده و حتی وسایل و کیف دانشجوها رو نیروهای امنیتی و لباس شخصی می‌گشتند. در کنار این قضیه، موقعی که حسن روحانی صحبت می‌کرد، دانشجویان بسیجی یکی از آنها به عنوان نماینده بلند شد و اعتراض کرد که شما دارین اینا کسایی که صحبت می‌کنن نماینده ما نیستند، مال وزارت آموزش عالی هستند و ما باید صحبت بکنیم. و حسن روحانی گفتش که من سخنان این دانش رو البته میشنویم. بعد
نماینده های تو صحبت کردن، هیچ کدام نماینده ما نبودن، نماینده های فرمایشی وزارت علوم بودن، اینجا نماینده های تشکل های دانشجویی هستن و زندگی زنده بودن دانشگاه به تشکل های دانشجویی شه که شما اجازه صحبت کردن بهشون ندید.
خب اصلا خود حسن روحانی در سخنانی که امروز داشت در دانشگاه تهران همزمان با مراسم بازگشایی دانشگاه ها، آیا به این اعتراضات اشاره‌ای داشت؟
حسن روحانی موقعی که این دانشجوی بسیجی صحبت کرد و گفتش که ما باید بتونیم صحبت کنیم، گفت به همین خاطر روز 16 آذر میاد صحبت میکنه، که این دانشجویان گفتن که اعتراض کردن و به عنوان اعتراض چند نفری بلند شدن و رفتن بیرون. البته تصاویر و فیلم‌هایی که وجود داره نشون میده بخشی از سالن اصلا خالی بود و استقبالی هم صورت نگرفت. بعد در کنار قضیه، رئیس معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی در توییتی گفتش که رئیس جمهور روز 16 آذر شنونده سخنان دانشجویان منتقد خواهد بود و این مراسمی که امروز برگزار شد مراسمی برای نخبگان علمی و استادان برجسته بوده که در فضای علمی با رئیس جمهور صحبت کنند و گفته کسانی که خودشون نماینده تشکل‌های دانشجویی معرفی می‌کردن بعد توجیه می‌شدن که چند روزی زود اومدن، 16 آذر بعد می‌اومدن. در مورد بحث خصوصی شدن هم حسن روحانی در بخشی از صحبت‌هاش اشاره کرد که دانشگاه‌ها رو باید به بخش خصوصی نزدیک‌تر کرد. کلاً سیاست دولت حسن ایرانی خصوصی شدن مدارس و مرکز آموزشی بوده که اشاره کردم با انتقادهای شدیدی مواجه شده طی سال‌های اخیر.
سپاسگزاریم. روزبه بولهری بود از رادیو فردا. مراسم بازگشایی دانشگاه و مرکز آموزش عالی در ایران امروز همزمان با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و البته اعتراضات جست و گریخته دانشجویان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد منفی قریب به 10% خواهد داشت، 9.5% به طور دقیق. پیشتر بانک جهانی هم پیشبینی نسبتا مشابهی داشت از رشد منفی اقتصاد ایران، هرچند اندکی تفاوت داشت، 8.7% نزدیک به 9%. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه رو روی خط داریم. آقای خاوند، انتظار می رفت با توجه به تحریم ها، تشدید تحریم ها، فشار حداکثری ایالات متحده که وضعیت اقتصادی ایران همچین آمار و ارقامی رو به دست بده، اینطور نیست؟
ببینین، در مجموع انتظار می رفت که وضعیت اقتصادی ایران رو به قهقرا بره. در محافل اقتصادی ایران و همینطور در محافل بین المللی رشد اقتصادی ایران در محدوده منهای 6% پیش بینی میشد، ولی آماری که بانک جهانی چند روز پیش داد و صندوق بین‌المللی پول هم امروز، این فراتر از حد انتظار بود. چون که بانک جهانی همونطور که خودتون گفتین میگه منهای 8.7% و صندوق بین‌المللی پول میگه 9.5%، که اگر پیش بینی صندوق بین‌المللی پول 9.5% تحقق پیدا بکنه، این پایین ترین نرخ رشد اقتصادی ایران هست در 40 سال گذشته، چون بدترینش تا به حال سال 1365 بود در اوج جنگ ایران و عراق که 9.1% بود. حالا اگر بشه 9.5%، وضعیت به شدت نشون میده که چقدر اقتصاد ایران ضربه خورده، به خصوص اگر ما مقایسه بکنیم دو سال، سال 97 و سال 98 رو. در مجموع بر اساس این آمارها اقتصاد ایران حدود 15% کوچکتر شده و این یک مصیبت واقعی هست و نشون میده که ایران یک فصل بسیار بسیار سختی رو در تاریخ اقتصادی خودش طی میکنه.
آقای خاوند، وقتی صحبت از رشد منفی در این حد و حدود میشه، یعنی 9-10%، این تأثیرش بر ساختارهای اقتصادی ایران، بر مردم، بر وضعیت مردم چگونه است؟ بر نهادهای ایران چگونه است؟
ببینین، وقتی که یک کشوری این همه نرخ رشدش پایینه، در حالی که ما میدونیم که برای ایران تمام محافل کارشناسی ایرانی پیشبینی میکنن که اگر ایران فقط و فقط بخواد جمعیت که وارد بازار کار میشن جذب بکنه، نیاز به نرخ رشد 8% داره. حالا ما از 8% میرسیم به منهای 9.5%، منهای 10%، و این در واقع به معنی این هست که اقتصاد ایران به نوعی در حال فروریزیه. به خصوص آماری که بانک جهانی داده بود همین چند روز پیش نشون میده که بخش بزرگی از این سقوط حاصل وضعیت صنعت ایرانه. منهای 20% در واقع وضعیت صنعت رشد نرخ رشد به اصطلاح صنعت ایران هست، منهای 20%، که این عامل طبعا، خب ما وضعیت بخش نفت و گاز رو هم باید در نظر بگیریم، فشارهایی که بر بخش‌های بانکی و بازرگانی کشور وارد میشه، بخش غیر نفتی به خصوص خودروسازی که فرو ریخته، بخش ساخت و ساز فرو ریخته، و در همین آمار صندوق بین‌المللی پول میبینیم که مثلا نرخ بیکاری برخلاف اون چیزی که مرکز آمار ایران میگه و حتی به شکل شگفت‌آوری ادعا میکنه که نرخ بیکاری در ایران پایین آمده. نرخ بیکاری که مرکز آمار میده چیزی در حدود 10.5، صندوق بین‌المللی پول میگه امسال 16.8% نرخ بیکاری ایران و سال آینده 2020 یعنی به چیز تاریخ میلادی میرسه به 17.4%. بنابراین این نشون میده که وضعیت اقتصادی ایران همونطور که عرض کردم، ایران به احتمال قریب به یقین یک سخت‌ترین دوره اقتصادی خودش رو میگذرونه، حتی بدتر از بعضی از سالهای جنگ با عراق.
سپاسگزاریم. فریدون خاوند بود، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. در فرصت باقی مانده فشرده اخبار از رادیو فردا، گروهی از فعالان صنفی دانشجوی امروز همزمان با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزنامه فرانسوی فیگارو امروز از بازداشت دومین پژوهشگر فرانسوی در جمهوری اسلامی در تابستان گزارش داد و رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ایالات متحده اوایل مهر یک حمله سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام داده است. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.